در واقع یعنی گسترش این تجاوز و این حمله به نقاط بسیار وسیع از ایران.
بله دقیقا همون اونگونی رو که به دولت اسرائیل در جنگ علیه لبنان انجام داد. گفت ما گفت که ما فقط اون جاهایی رو میزنیم که از اون جاها از اون نقاط حزب الله موشک پرتاب میکنه به شهرهای اسرائیل.
بله.
ولی ما بعدا دیدیم که اینا رفتن جاهایی رو زدن که اصلا نه تنها موشک نبوده، بلکه هیچ نوع کارخانه ها یا جاهایی که اونجا مثلا بمب‌های درست میکردن یا سلاح درست میکردن اونا هم نبودن و پلها رو زدن، بیمارستان ها رو از بین بردن و کارخانه ها رو از بین بردن که اصلا به هیچ وجه نه تنها موشکی در کار نبود، بلکه سلاح‌هایی هم اونجا ساخته نمی‌شد در مورد لبنان. این در مورد ایران هم عرض شد که اینو میخوان به اصطلاح پیاده بکنن. اون وقت بخش بزرگی از مقاله ایشون که خیلی اطلاعات داره و هر تک تک از این اطلاعاتو آدم میتونه مدتا بره تحقیق بکنه و مقاله بنویسه یا صحبت بکنه روش، یکیش هم نقش عربستان در زریان این تغییر به اصطلاح سیاست آمریکا در خاورمیانه که سالها سال آمریکا به بن لادن و به تمام نیروهای بنیادگرای عربستان سعودی کمک کرد که اینها را عربستان سعودی فرستاد از عربستان و دیگر کشورهایی که سربازگیری میکردن، این نیروهای بنیادگرای اسلامی رو فرستادن داخل افغانستان علیه اتحاد جماهیر شوروی اون زمان.
بله.
و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، شکست شوروی در افغانستان و اخراج شوروی از افغانستان، به تدریج آمریکا در مقابل بن لادن قرار گرفت، بن لادن هم در مقابل آمریکا قرار گرفت و دیگر بنیادگرایان. میگه که حالا این ریدایرکشن، این تغییر سیاست در آمریکا، مثل اینکه نشون میده که آمریکا دوباره برگشته و میگه که آها بهتره من با همین بنیادگرایان همکاری بکنم علیه اون چیزی که به نظر ما خطرناکتره، اونم ایران باشه و شیعه ها. اینی که در این مورد دولت عربستان تحت رهبری سیاست های پرنس بندر که عرض کردم سفیر سابق عربستان سعودی برای 22 سال در آمریکا بوده، حالا رئیس کل به اصطلاح امنیت، سازمان امنیت ملی عربستان سعودی است، ایشون اینا معتقدن که اولا دولت اسرائیل عربستان باید قبول بکنه که حرکت هایی بکنه که به دولت اسرائیل کمک کرده باشه.
بله.
مثلا شما اگر توجه کنید دولت اسرائیل خواستش این بود که با محمود عباس بشینه و مذاکره بکنه برای صلح در فلسطین بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها و این وظیفه این که حماس رو بیارن روی خط و حماس رو محمود عباس با هم موافقت بکنن یک دولت آشتی تشکیل بدن، این به عهده پرنس بندر گذاشته شد و پرنس بندر خودش این مسئولیت رو پذیرفت که عربستان از طریق وسیع ترین مثلا کمک مالی در واقع موفق خواهد شد که از طریق کمک به حماس و از طریق کمک به الفت این دوتا را بیای روی خط و از اینکه حماس با ایران بوده اونو جدا بکنه، که به طوری که تا اونجایی که میدون اسماعیل حنیفه رفت ایران، اون پولها را از ایران گرفت برگشت، بعدا رفت پیش ملک عبدالله و اون قرارداد رو بستن. یعنی در واقع این بخشی از اون حرکت جدیدی است که عربستان سعودی و آمریکا دارن در خاورمیانه انجام میدن. و سومی هم در واقع عربستان حالا باز تحت رهبری پرنس بندر قبول کرده که یک حرکت دیگری را هم انجام بدن، و اون هم اینی که در سوریه دولت سوریه رو با عدم ثبات روبرو سازن، عدم تثبیت و تغییر رژیم برسود بیارن و رژیم اسد رو سرنگون بکنن، بشار اسد رو. این هم اینجوریه که برای مدت ها عربستان سعودی از در واقع اخوان المسلمین که یه نیروی زیرزمینی در سوریه بودن و حافظ اسد اینها را سرکوب کرده بود، اومدن در همین ماهای گذشته به اخوان المسلمین که خیلی خیلی پایگاه وسیع سازمانی در کشور اردن دارن که همیشه مخالف دولت به اصطلاح سکولار حافظ اسد بودن، اینها را دوباره احیا کردن و قوی کردن و حالا در واقع در داخل سوریه به این اخوان المسلمین رو بزرگ کردن، هم از عربستان به صورت وسیع به اونا کمک مالی میشه و هم از داخل کشور اردن به اینا کمک میشه. اردنیا هم علاقه مندن، چون از همون زمانهای سابق در واقع پایگاه های تشکیلاتی و سازمانی اخوان المسلمین سوریه در داخل خاک سوریه نبود، بلکه از زمان سرکوبی که در سال 1982 اتفاق افتاد که حافظ اسد اینا را سرکوب کرد، اخوان المسلمین عقب نشین کردن، رفتن داخل اردن. حالا اونها را عربستان سعودی بسیج کرده از نظر نظامی و کمک مالی که اونها هم بیان و در داخل سوریه رژیم اسد رو که یک رژیم به اصطلاح شیعه علویه یا علویان شیعه هستن، اونها را هم مثلا با عدم تثبیت و عدم ثبات روبرو سازن و تغییر رژیم بدست بیارن. در نتیجه عربستان سعودی کمک میکنه که هم در لبنان و هم در سوریه، در لبنان از دولت سنیوره دفاع میکنه شدیداً علیه حزب الله، در سوریه هم از اخوان المسلمین حمایت میکنه علیه بشار اسد که در واقع هم لبنان و هم ایران و سوریه رو در واقع تحت نفوذ آمریکا قرار بدن.
بله،
این یعنی به طور کلی سیمرغش البته میره و اطلاعات بسیار بسیار متنوعی رو در اختیار خوانندگان میده که این ریدایرکشن یا تغییر سمت در سیاست آمریکا به طور کلی استراتژی آمریکا را در خاورمیانه مورد تحول قرار خواهد داد، اونها را هم در اختیار خواننده میگذاره.
بله، نکته جالب هم همینطور که در پی گفته های سیمرغش و همینطور چامسکی میبینیم که به واقع درگیری های مرزی هم شروع شده و این صحبت های آقای رحیم صفوی در مورد دخالت آمریکا و انگلیس و اسرائیل در ناآرامی های مرز های ایران، بیشتر اطلاع از همین برخورد ها و این نوع دخالت ها هم هست و در تایید فرمایشاتون که روزنامه دیلی تلگراف هم نوشتش که در طول سال گذشته موجی از ناآرامی‌ها در مناطق مرزی اقلیت‌های قومی ایران وجود داشته است که با بمباران و ترور سربازان و مقامات دولتی همراه بوده است. بعد یک مقام بلندپایه سیا به این روزنامه گفته است که حمایت مالی از جدایی طلب‌ها مستقیماً از سوی بودجه محرمانه سیا تامین می شود، اما این هم دیگر سر بزرگی نیست. بله، بعدم در قبلش و در کنارش صحبت‌های آقای خامنه‌ای که ما به هیچ عنوان در مسائل انرژی اتمی یا انرژی هسته‌ای کوتاه نخواهیم آمد، و اینطور صحبت‌های آقای احمدی نژاد که میفرمایند که ترمز و دنده عقب قطار هستی رو کندن و دور انداختن و این صحبت ها واقعا آدم رو یاد آدم رو جناب پارسا بناب این صحبت های واقعا بیخردانه و کودکانه آدم رو یاد بچه هایی میزد که تو کوچه خاک بازی میکردن و بعدم اینکه خب سوار شدن بر چنین قطاری اگر این ایشون رئیس جمهور و قطاری رو داره در کشور ما هدایت میکنه که نه ترمز داره نه دنده عقب، خب نشانگر اینه که مسافران این قطار کسانی که سوار این قطار میشن باید دیوانه باشن. و از طرف دیگه هم این که خب این قطاری که نه ترمز دارد نه دنده عقب قطعا به یک کوهی به باید به یک جایی برخورد کنه که بیسته و دقیقا نشانگر بحث حاکمیت در ایرانه که به سمت جنگ پیش میرویم.
و در این حال چقدر در واقع حرکت هایی که در داخل ایران علیه اقشار مختلف مردم انجام میشه نشان میده که چقدر هیئت حاکمه در ایران در واقع روی مسائل سوار نیستن و هر زمانی که میگذره یک قشر مشخصی از مردم رو در واقع در داخل ایران علیه خودشون برمیانگیزن. مثلا این در همین روزهای گذشته من دو سه تا روزنامه های داخل و چاپ داخل ایران رو میخوندم و دیدم که در اونجا دولت احمدی نژاد یک نوع امتحانی رو از فرهنگیان، یعنی افرادی که میرن مثلا معلم بشن، از اینها یک امتحان رو میکنن که قبل از اینکه آقا مثلا طرف میخواد شیمی درس بده یا فیزیک درس بده یا تاریخ درس بده، معلم در سطح دبستان و دبیرستان، دیدیم که اینها من به لیست اون سوالهایی که از اینا میکنن توجه کردم، اینا رو یادداشت کردم و شما توجه کنید خیلی جالبه. بگید که این سوالات به سوالات اون آزمون ها، سوالاتی که اونها میگن به اسم آزمون، یعنی امتحان از فرهنگیان، از این جوانانی که 28 24 سال هستن میرن میخوان به اسم تدریس بکنن، این سوالات رو مطرح میکنن. میگه که این سوالات پیرامون آداب و سلوک حضرت محمد است و در آزمونی که به معلمان که معلمان در آن شرکت داشتند از آنان خواسته شده بود به این سوال ها پاسخ دهند.
بله.
اما مدرسه شورای اسلامی میگوید طرح این سوالاتی به اصطلاح توهین به ساحت مقدس پیامبر اکرم بوده و وزیر آموزش و پرورش باید توسط احمدی نژاد از مقام خود عزل یا توسط مجلس شورای اسلامی استیضاح و برکنار شود. برخی از سوالاتی که معلمان تهران باید به آن پاسخ میدادند اینگونه است. این سوال هست.
بله.
رسول خدا کدام قسمت از گوشت گوسفند را دوست داشت؟ کدام یک از خصلت‌های خروس با خصلت پیامبر سازگار نیست؟ رسول خدا در خوردن کدام یک از موارد کسی را با خود شریک نمی کرد؟ و سؤال آخر، موی سر رسول خدا سه رنگی بود؟
آره.
اینها را میذارن جلوی افرادی که اصلا تخصص ندارن در این مورد، مثل اینها طرف شیمی درس بده یا فیزیک درس بده یا زغرافی درس بده، این سوالا را مطرح میکنن و اصلا یه جای تعجب نیست که ایران در صدر کشورهای فرار مغزها قرار گرفته.
بله بله کاملا.
و ایران در آستانه حمله احتمالی ها به اصطلاح آمریکا، نظامی آمریکا به ایرانه و میان فرهنگیانی رو که واقعا به خاطر اینکه زندگی خودشون در ایران بگذارونن علاقه دارن که برن دانشگاه ها تدریس بکنن یا در این در مورد دبستان ها و دبیرستان
بله مدارس
این سوالات رو مطرح میکنن.
بله متاسفانه. و جناب پارسا بناب این سطح مدیریت در کشور ما واقعا به حد اقل ترین و ناچیزترین سطح خودش رسیده. واقعا جای بسیاری نگرانی برای کشورمون در بر داره. همونطور که به درستی اشاره فرمودید، در این شرایط و در این برهه وقت باز هم با این صحبت هایی که میکنن که برای مصرف داخلی در ایران زده میشه، بعد این صحبت ها هم دشمنان در بیرون میگیرن، از این صحبت ها بهره برداری میکنن برای اهداف خودشون.
مسلم
جان پارسپنا، یک بار دیگه هم در آخر برنامه میخواستم لطف کنید در مورد این تظاهرات واشنگتن و شهرهای دیگه یه مقدار اطلاعات به شنوندگان بدید و بپردازیم در پی اون که وظیفه و مسئولیت ما ایرانیان در این روزهای در این برهه بسیار حساس و بسیار خطرناک چیست.
خب من در اساس تجربه خودم که در شهر واشنگتن هستم و فکر میکنم که خب چون در شهرهای مختلف آمریکا حالا ایرانی ها خیلی شمارشون تعدادشون رفته بالا و بهترین فرصت که ما بریم از مبارزات ضد جنگ آمریکایی ها حمایت بکنیم، از اونا دفاع بکنیم، مخصوصا که میدانیم 75-80% مردمانی که امروز در آمریکا در عملا در مبارزات ضد زن شرکت میکنن زنان آمریکایی هستن.
بله.
به این خیلی کمک میکنه که ما بچه‌های خودمون و فرزندان خودمون و اون رفاقی که جوان‌تر هستن اونا رو هم درگیر بکنیم با این جوانان، مخصوصا که بخش بزرگی از این تدارک مبارزات و کمپین‌های ضد زنگ در آمریکا در واقع متوجه حمله احتمالی آمریکا به ایرانه.
بله.
یعنی شما هر کجا میرید با اینکه مشخصا تمرکز روی فعلا عراقه و شعارها اینی که هر چه زودتر سربازان آمریکایی رو از عراق بیاریم بیرون، این شعار اصلی مردم آمریکاست که ما نمیخواهیم سربازانمون در عراق بمونند و در اونجا به جنگ ادامه بدن. اینا مخالف جنگ شدن و میخوان فرزندانشون رو از عراق بیارن بیرون. اینه که ما باید از این حرکت آمریکایی ها در واقع ماکسیمم حد اکثر استفاده رو بکنیم، هم با اینا جوش بخوریم، بریم با اینا قاطی بشیم و از اینا یاد بگیریم و تمام اندوخته های خودمون هم در اختیار اینا بذاریم در رابطه با کشور ایران، با اوضاع ایران. چون اکثر آمریکایی ها مثلا میدونن که شماره افراد آمریکایی که در عراق کشته شدن مثلا بالای 3000
یا
رفته بالای 2000، اینو میدونن. ولی به محض اینکه سوال میکنی که خود به نظر شما چند نفر عراقی در عرض این سال گذشته کشته شدن؟
بله.
که هیچ کدومشون بالای 10000 نمیرن. یکیش میگه 5000، یکی میگه 10000، یکی میگه 9000، 8000، بالای 10000 خیلی کم میرن.
بله.
ولی خب اونجا آدم بلند بشه با مدرک، با سند بگه که مثلا دانشگاه جانز هاپکینز که در واشنگتن دی سی است، اینا یک تحقیق کردن و گزارش دادن که در حال حاضر شماره کشته شدگان در عراق بالای 600000 نفره.
بله.
و یعنی در واقع بعد از یک سال امکان داره که به 1,000,000 برسه. تازه اینو دانشگاه جانز هاپکینز که یکی از دانشگاه های نسبتاً معتدل محافظه کاره داده.
بله.
و شما توجه کنید که افرادی که این به صورت ارقامو تهیه کردن و رفتن تحقیق کردن آدم هایی هستن که ضرورتاً ممکنه ضد جنگ هم نیستن.
بله.
ولی اینها با این شماره اومده اکثر مردم آمریکا، همین افرادی که حتی نیت خوبی دارن و زنگ رو نمیخوان و ولی فکر میکنن که مثلا تا حالا تلفات در کشور عراق پایین 10,000 بوده.
بله.
مثلا اگر آمریکایی 2,000-3,000 کشته دادن، عراقی ها 10,000 کشته دادن، 9,000 کشته دادن. نمیدونن که این رقم کشته شدگان در عراق نزدیک میشه به 1,000,000 و اون انسان هایی که بی خانمان و آواره شدن نزدیک به 5,000,000 هستن.
بله.
فقط در داخل کشور سوریه نزدیک به 1,000,000 عراقی از عراق کوچ کردن و به نحوی از اینها خودشون رسوندن به کشور سوریه. اگر رقم هایی که عراقی ها امروز در اردن هستن، یه بخششون به ایران رفتن، یه بخش بزرگشون رفتن به مصر و ثروتمندانشون هم اومدن آمریکا، اینا رو هم در نظر بگیریم، بالای 5-6,000,000 از مردم عراق بی خانمان و در واقع آواره شدن در کشورهای مختلف جهان. این که خیلی خوب خواهد بود که ایرانی ها هر جا هستن واقعا برن داخل جنبش های ضد جنگ و به آمریکایی ها کمک بکنن.
بله، بله.
برای اینکه آمریکایی ها در تحلیل نهایی با این جنبششون میخوان به مردم ایران کمک بکنن.
کاملا درست. از این جناب پارسبنای نکته مهم هم اینه که در داخل ایران از یک سمت به خاطر سانسور شدید خبری که در داخل ایرانه و نقش رسانه‌های تبلیغاتی رژیم که در مخفی نگه داشتن مسائل، از طرف دیگر هم وجود وسایل ارتباط جمعی وابسته به آمریکا که ما در یک گفتگویی با یکی از دوستان جوانمون در داخل ایران که ایشون خودش هم خبرنگاره و هم از فعالین جنبش دانشجویی هستند، اینطور مطرح میکرد که قسمتی از عام جامعه که به این وسایل تبلیغاتی آمریکا مثل رادیو فردا، صدای آمریکا و همچنین این وسایل تبلیغاتی یا رسانه های لس آنجلسی گوش میکنن، میگفت به ویژه در رادیو فردا و صدای آمریکا اینا یک کسانی رو به عنوان متخصص میارن و اینا میگن که هیچ خبری در ایران نخواهد شد. هیچ جنگ نیست و جنگی اتفاق نخواهد افتاد و در نهایت مردم هم خودشون رو با این راضی میکنن و در یک بیخبری قرار دارن.
بله بله درسته. ببینم یکی از سیاست های نوکاناس که روشنفکران کمپرادور، چه عراقی چه ایرانی چه افغانی، در کشورهای خودشون در بین مردم خودشون پیاده میکنن.
کاملا. و متاسفانه که میتونن به علت اینکه امکانات بیشتری دارن این نوع تبلیغات مسموم رو جا بندازن و مردم رو در بیخبری نگه دارن که در فرصتهای مناسب بتونن باز در شرایطی که خودشون میدونن بتونن اون تجاوز یا حمله خونینشون رو به ایران انجام بدن.
بله.
خیلی سپاسگزارم جناب پارسابناب. بیش از این مزاحم شما نمیشیم و من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و مجدداً سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
روز شما بخیر.
شب شما هم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن، درباره رویدادهای اسفند ماه، گزارشی از جلسه ضد جنگ، وضعیت امروز ایران و مقاله سیمور هرش در مورد تجاوز قریب الوقوع آمریکا به ایران و همچنین دیگر اهداف آمریکا در همین راستا و تحریکات حاکمیت در ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.